بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماه مبارک رجب دارای 10 روز تاریخی است که بعضیاش ایام ولادت و جشن، بعضیاش ایام سوگواری و عزاداری. از قالب ماه‌ها ایام تاریخیش بیشتره که دیروز روز شهادت امام علی نقی امام هادی علیه السلام بود و مجالس با شکوهی برای ایشان برقرار شد. موضوع بحث‌های اخلاقی ما هم کلمات قصار ایشونه. در کتابی که کلمات امام هادی علیه السلام جمع شده، در یه بخشش 40 حدیث است که به عنوان کلمات قصاره. ما اینها رو تا به حال 29 تاش رو مطرح کردیم. 30 اونها حدیثی است که امام حسن عسکری از پدرش امام هادی علیه السلام نقل میکنند. متن حدیث چنین است: لو سلک الناس وادیا و شعبا، لو سلک الناس وادیا و شعبا لسلکت وادیا رجل عبد الله وحده خالصا مخلصا. اگر همه مردم یه مسیری رو انتخاب کنن ولی ببینم یک نفر که بندگی خدا میکنه، خالص و مخلص است، یه مسیر دیگری داره، من در اون مسیری میروم که اون یک فرد میرود و اون مسیری که ببینم همه میروند نه. لو سلک الناس وادیا و شعبا لسلکت وادیا رجل عبد الله وحده خالصا مخلصا. یه مسئله مهمی هست در جوامع انسانی، هم به صورت عام هم به صورت خاص، و آن این است گاهی انسان در یه محیطی قرار میگیرد که میبینه همه دارن راه خطا میرن، آیا همرنگ جماعت شود یا نه راه صواب رو انتخاب کند و ادامه بده. حالات انبیا رو دقت کنید. ابراهیم خلیل وقتی قیام کرد فقط خودش تک و تنها بود. در محیط بابل یک خداپرست بیشتر نبود و اون ابراهیم بود. همه بت‌پرست. آیا در اینجا بگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ این اکثریت قاطع جامعه بت‌پرستن، من تک و تنها چه کنم؟ ابداً اعتنا به این منطق نداشتند. قیام کردند و پیروز شدند. موسی بن عمران قیام کرد، 2 نفر بودند، موسی و هارون. بعدن مؤمن آل فرعون به اینها ملحق شد. 2-3 نفر در یه محیط عظیم همه مسیر باطل دارن میرن. اینا چطور جرأت میکنن برخلاف مسیر کل جامعه حرکت کنن؟ جانشون، آبروشون، همیشون در خطر است، به جایی نمیرسن. از این قبیل حرفا ایستادند و پیروز شدند. هنگامی که خاتم انبیا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در محیط مکه قیام کرد، یک نفر بود. علی علیه السلام اولین مرد بود ایمان آورد، حضرت خدیجه اولین زن، سه نفری می آمدن مسجد الحرام نماز می‌خوندن. محیط مملو بود از بت پرستان جز این سه نفر. آیا اینها باید بگن آقا در مقابل این ازدحام جمعیت نمی شود قیام کرد؟ لخ می کنن، می خورن، نابود می کنن. توکل بر خدا کردند و دیدید که چه شد سرانجام. در فتح مکه چه قوغایی بود در اطراف پیغمبر و چقدر سرشکسته شدند دشمنان اسلام. این یه مسئله ایست که همیشه در زندگانی هست. در مجالس هم خصوصین و وارد مجلسی شدیم، دیدیم همه اهل باطلن، همه دارن گناهی انجام میدهن، غیبت میکنن، دروغ میگن، شراب میخورن، مواد مخدر مصرف میکنن. یک جوان با ایمان مسلمان آیا باید نگاه به کثرت جمعیت کند وحشت کند تسلیم بشه یا نه؟ میگه من مسیری انتخاب میکنم که خدا گفته. همون چیزی که امام هادی فرمود، اگر همه مردم از یه مسیر برن اما یه مسیر دیگری ببینیم، یک بنده خالص و مخلص خدا تنها داره میره، من از اون مسیر میرم، از این اکثریت فاسد تبعیت نمی کنم. جوان نیست می رود خارج و مثلا درس بخواند و در یک کلاس می بینه همشون آلوده هستند، بگه من هم در اینجا باید نه نماز رها کنم، روزه رها کنم، دختر حجاب رها کنم. منطق انسان مسلمان این است، میگه همیشه در تنهایی و جمعیت خدا با منه. کسی که خدا با اوز تنها نیست، کسی که خدا با اوز ضعیف نیست، قویست. الیس الله بکافن عبده و یخوفونک بالذین من دونه. خدا کافیه. ما باید این رقم باشیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه کلام نورانی شنیده اید: ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. مردم اگر در مسیر حق دارید قدم برمیدارید، دیدید طریق هدایت مشتریش کمه، طریق ضلالت امروز جمعیت، اطاعت خدا نفرات کمی، معصیت و گناه نفرات زیادی، وحشت نکنید، تنها نیستید، خدا با شماست، مسیر ادامه بدید. خیلی وقتها این امتحان آزمایش برای انسان پیدا میشه که در مقابل یه توده جمعیتی قرار میگیرد که اکثریت قاطع و ضد او هستن. تسلیم بشه؟ نه. اراده قوی، ایمان قوی، توکل بر خدا، اعتماد بر حق، اینا ایجاب میکنند که انسان هرگز گرفتار یه چنین انبوه جمعیت آلوده و گناهکاری نشه. اون مسیر حقش رو بگیره، ادامه بده. در زمان ما مخصوصا برای جوانها در گوشه و کنار این گونه جلسات و مجالس، این گونه برنامه ها پیدا میشه. این باید مراقب بود. منطق اسلام این است، دنبال حق مرود و تنهای تنها باش، در مسیر باطل نرود، همه با تو باشه. این منطق اسلامی. اگر انبیا غیر این را میخواستن عمل کنن پیروز نمیشد، همیشه تک بودن، همیشه تک بودن. مصلحان جامعه همینطور بودن. امام قیام کرد، اول یه جمعیت محدود کوچکی اطرافش بودن، ولی که مقاومت کردم. خیلی ها میگفتن آقا شما با این جمعیت و نفرات کم میخواید با شاهی رو به رو بشید و مبارزه بکنید که آمریکا پشت سرشه، این همه اسلحه دارد، چرا هم میخواد پیروز بشید بر این؟ گوش به این حرفا نداد. همون توصیه جدش، ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، همون رو عمل کردند و انجام دادند و بالاخره دیدیم رسیدن به نتیجه مهمی که بی سابقه بود، تشکیل حکومت اسلامی بر اساس مکتب اهل بیت. امیدوارم انشاءالله این سفارش علی علیه السلام، این نصیحت امام هادی علیه السلام، این همیشه در خاطرمون باشد، چه خودمون دیگران هم توصیه کنیم که هرگز در مجالس آلوده و محیط آلوده خودشون رو نبازند، اعتماد و توکل بر خدا رو از دست ندهند و راه صحیح رو بپیمایند، چه بپسندند دیگران چه نپسندند. شرکت نکنن، اما اگر گرفتار شدن میخواد درس بخونه در این کلاس، میبینه همشون نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن تو این کلاس، میگه منم روزه نگیرم، منم نماز نخونم. این نیست. تک و تنها باید ایستاد و مسیر حق رو با قدرت ادامه داد. خداوند هم به مصداق علیه الله به کافن عبده حمایت از او خواهد کرد. و اما جمله ای هم درباره مسائل روز بگم که مسئله مهم انتخابات است و تبلیغات انتخاباتی. آیا تبلیغات انتخاباتی باید باشی یا نه؟ فلسفه ای داره و آن این است، مردم باید افراد رو بشناسند تا سبک سنگین کنند و اسلحه انتخاب کنن، و این فرع بر این است که اشخاص برای جامعه شناخته شوند. تبلیغات معنیش اینه، یعنی معرفی صحیح، نه معنی پروپاگانده. منتها یه تبلیغات انتخاباتی از نوع غربی داریم که هر وسیله ای رو برش مباح می دانن. یه تبلیغات انتخاباتی اسلامی داریم. تبلیغات انتخاباتی در این که ضرورت داره برای شناخت مردم، برای انتخاب مردم، برای اینکه شایستگی ها، هدف ها، برنامه ها رو بفهمن، در این حال آسیب هایی داره که من به 6 تا آسیبش در اینجا اشاره می کنم. آسیب اول تخریب دیگرانه. برای اینکه پیشرفت بکنه سعی کنه دیگران تخریب کنه، از طریق غیبت، تهمت، اهانت، تحقیر. این اولین آسیبه. خیال کنه تخریب دیگران باعث پیشرفت او میشه، در حالی که مردم هوشیارن، میبینن اگر کسی از این مسیر باطل وارد میشه میدونن آدم درستی نیست که داره همش غیبت و دروغ و تهمت در واقع دیگران میزنه برای این خودشو بزرگ کنی. این یکی از آسیب‌های مهمی است که ممکن است تطبیقات از شکل اسلامی بیرون ببرد و به شکل غربی در بیاره. دومین آسیب تدلیس، تدلیس که در عرف فقه ما هست، این از چیزی رو بر خلاف واقع نشون دادن. انسان یه جنس رو تقلبی به نشان بده و بر خلاف اون چه هست نشان بده. تدلیس در انتخابات هم این است که یه وعده های دروغین بده. من چنین میکنم، چنان میکنم، در سیاست خارجی چنین میکنم، در سیاست داخلی چنان میکنم، در مسئله نمیدونم اقتصاد چنین چنان میکنم. یه وعده های دروغی بده که خودشم میدونه قابل عمل نیست. این تدلیسه، این گناه کبیره است، این حرامه. این باعث میشود که این تبلیغات اسلامی تبدیل به غیر اسلامی بشه. اینم آسیب بزرگی است که باید ازش برادرانی که در مسیر انتخابات هستن هم خودشون هم ستاداشون رو سفارش کنن که از این مسائل بپریزن. سومین آسیب اسلاف تبذیر، تخریب، تدلیس، تبذیر. بیاد خرج های آلاف و علوفی بکنی. خب این علاوه بر این که اسلاف گناهه، مردم هم از خودشون سوال میکنن این پولا از کجا آورده؟ آیا رفته به عده‌ای از ثروتمندان زد و بند کرده، از اونها کمک گرفته، حالا تنور تبلیغات انتخاباتی من داغ کنید، من که موفق شدم برای شما چنین چنان امتیازات قائل میشم. زد و بند و خرید و فروش از این قبیل راه وارد بشه. یا این پوله ها رو از طریق حرامی به دست آورده، انباشته کرده برای این موقع. بالاخره این سوال برای مردم پیدا میشه، این آقا که این همه اسلاف میکنه، ستادش این همه اسلاف میکنه، اینا از کجا آوردن؟ از کی گرفتن؟ چه قولی بهشون دادن؟ چه امتیازی میخوان به اونا بدن؟ چه کلاهی سر مردم بذارن؟ مردم اینا رو میبینن و هوشیارن، متوجه میشن. آسیب چهارم غلو و افراطگوییه. غلو و افراطگویی. این آقا علمش این طوریه، اون اصطلاح ستادش برداره تبلیغات کنی، کما این کردن فلان کس در دنیا مثلش پیدا نمیشه. از نظر تقوا، از نظر ارتباط با امام زمان، از نظر چی، از نظر چی، بی نظیر در تمام دنیا. این افراط گویی ها، این غلو ها، اینا گناهی، گناه کبیره از غلو. همونطور که اهانت و تحقیر گناه کبیر است، غلو و افراط هم دروغ و گناه کبیر است. باید در آن معدی که لیاقت داره، استعداد داره، توانایی داره، در همون حد تبلیغات کنن. مردم به افراد خالص و مخلص رأی میدن. ممکنه عده‌ای هم گول این حرفا رو بخورن، ولی چنان نیست که اکثریت جامعه فریب این غلوها و افراطگویی ها رو بخورن. پنجمین آسیب این است که بیاد سیاه نمایی کنه برای اینکه آینده خودش رو تأمین کنه، بگه این جامعه امروز کشور ما خرابه. این سیاه نمایی رو نردبان پیشرفت خودش کنید. در جامعه امروز نقاط مثبتی هست، نقاط منفی هست، مثبتشو بگه، بگه تقویت میکنیم مثبت ها رو، منفیشو بگه، بگه این منفی ها رو بر میداریم. اما بیاد همه سیاه نمایی و سیاه نمایی و مردم رو مایوس کنه، تخم یأس بپاشد برای پیش رفت خودش در آینده، اینم گناه کبیره. ایشو چند تا گناه کبیره؟ 5 تا. ششمی شکستن قانونه، قوانین رو رعایت نکنه، زیر پا بگذاره. خب ما میدونیم در حکومت اسلامی بالاخره قوانین احترام شرعی داره، چون بالاخره از شورای نگهبان رد میشه، قانونهایی که در مجلس تصویب میشه رنگ اسلامی داره، اگر غیر اسلامی باشه جلوش گرفته میشه. خب وقتی قانونی تصویب شد معنیش این است این قانون احترام حکم شرعی داره، نباید مخالفت بهش کرد. اینم گناه کبیر است، مخالفت کردن. قانونهایی که مسیر صحیح رو طی کرده، ممکن یه قانون من درآوردی باشه، بعضی ها گوشه و کنار برای خودشون درست کنن، بعضی گروه ها، بعضی تشکیلات، بعضی نهادها، اونو من نمیگم. قانونی که مسیر صحیحشو طی کرده و جنبه مشروعیت به خودش گرفته، شکستن این قانونم درست نیست. در مقابل این قانون نق بزنیم، چانه بزنیم، مخالفت کنیم، سمپاشی کنیم. و من بیم این دارم بعضی از کاندیداها که جامعه و شرایط نباشند و رد بشه صلاحیتشون، صلاحیتشون رد بشه یعنی تأیید نشه، شروع کنم به سمپاشی کردن بر ضد نهادهای قانونی. درست نیه. اگر هر چیزی خلاف میل من بود من مخالفت با اون قانون بکنم، هر قانونی که موافق میل من بود من اون قانون رو قبول کنم، این که قانونگرایی نمیشه. اگر هر کسی که قبول نشود شروع کنه به سمپاشی کردن، این کار نمیشه. این درست مثل دستگاه قضاییه، میگن همیشه از در دادگاه یه نفر ناراضی بیرون میاد، یکی راضی یکی ناراضی. اونی که مطابقش حکم شده راضی، اونی که نشد ناراضی. همه این ناراضی ها بر خیزند و بر خلاف دستگاه قضایی شروع بکنن به سمپاشی کردن. این دادگاه زدمه است، این ظلمه، این فلانه، این بحمدانه. خب این که سنگ روی سنگ سوار نمیشه، خب این باعث میشه همه قانونها رو بشکنه، هر کسی بر خلاف میدیش باشه. من گمان میکنم اگر این 6 تا آسیب در این تبلیغات نباشه، چقدر نورانی میشه، چقدر روحانی میشه، چقدر خالص و مخلص میشه، چقدر خداوند عنایتش متوجه میشه. اما وقتی که رعایت نشه، عنایات الهی هم مطمئن باشید گرفته خواهد شد. امیدوارم همه برادران، همه ستادها، همه طرفداران، سلیقه های مختلف، اینا این اصول اسلامی رو رعایت کنن تا انشاءالله خداوند هم عنایت کنه، کسی که واقعا اصلح باشه از میان اینها بیرون بیاد و به توان مشکلات مردم رو حل کنه، نقاط قوت رو تقویت کنه، نقاط ضعف و مشکلات رو انشاءالله حل بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهی که داشتیم درباره فرع دوم، مسئله دوم بود ظاهرا، بله، که سعی صفا و مروه رو هم پیاده هم سواره می توان انجام داد. سوارش هم دو رقمه، یه وقت انسان خودش مرکب رو میبره، سوار شطوری شده شطور و اسب رو خودش داره هدایت میکنه، یه وقت نه سوار یه ویلچر شده دیگری اینو میبره. آیا هر دو جایزه؟ هم سواره هم پیاده، سواره هم چه زمامش به دست خودش باشد چه زمام مرکب به دست دیگری بوده باشد، همه اینها جایزه در سعی. از روایات از اقوال که گفتیم اجماعی استفاده میشه و دیروز اقوال رو در اینجا ذکر کردیم، کلامی از صاحب جواهر، کلامی از صاحب ریاض. و اما روایاتی که در این زمینه داریم و ظاهراً اجماعی هم که هست، سرچشمش این روایاته، روایات در باب 16 6 تا روایت است که 3 تا روایتش از معاویه ابن عماره، حدیث 2، 3 و 4 از باب 16 از ابواب سعی از جلد 9 وسائل، این هر 3 از معاویه ابن عمار است که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. من حدیث 2، 3 و 4 اول بخوانم. حدیث 2 صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسعى بین الصفا والمروه راکبن، قال لا بأس والمشی افضل، مانعی نداره ولی پیاده برود افضله، چون خضوعش بیشتره، تواضعش بیشتره. حالا این که می فهمد راکبن، زمام این مرکب دست خودش باشه یا دیگری باشه، راکبن اطلاق داره، ممکن است زن و بچه ای باشن، سوار محملی شده باشن، اینها راکبن، زمام این مرکب رو کسی به دست دارد، در اون شلوغی میبره برای اینکه مزاحم دیگری هم نشن. حدیث 3 عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن المرأة تسعى بین الصفا والمروه، این روایت هم صحیح هست اسنادش. عن المرأة تسعى بین الصفا والمروه على دابه او علا بعیر، سوار شطور یا مرکب دیگری هست. فقال لا بأس بذلک، آیا این اطلاع نداره زمام دست خودش باشه یا دیگری باشه، به خصوص این که مرأه است، زنه، اطلاع داره. و سألتو عن الرجل یفعل ذلک، زن ممکنه به واسطه ضعفش باشه نتونه این همه راه پیاده بره، رجل چی؟ فقال لا بس، مرد هم اشکالی نداره، زن هم اشکالی نداره. اطلاق این روایات میگه میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، میخواد پیر باشه، میخواد جوان باشه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه، همه رو میگیره. زن وقتی سوار مرکب میشه همیشه دست خودش، اونم در اون محل شلوغی، بسیاری اوقات دست شخصی است که زمام میشه در دست دارد و میبرد. حدیث چهارمم با روایت معاویه بن عمار به اسناد صدوق این همینه، آخرش داره والمشی افضل، اونم داره مشی افضل. و اما حدیث دیگری داریم از حلبی، صحیحه حلبی، حدیث یک این باب، یک این باب صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله قال سألت عن السعی بین الصفا والمروه على الدابه، سألت عن السعی بین الصفا والمروه على الدابه، اینم صحیح است. قال نعم نعم و على المحمل، محمل را چه میفرمایید؟ زمام محمل دست خود شخصه یا محمل و معمولا دیگری زمام مرکبش رو به دست دارد؟ میدونم محمل که رو اسب میذارن دیگه زمام محمله که نمیدن دست کسی که تو محمل نشسته یا خوابیده، نمیدن دیگه، زمام محمل دست دیگریه. و اما حدیث پنجم از حجاج الخشابه، اینو دقت کنید، حدیث قابل توجهیه. پنج این باب، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یسأل زراره، یعنی چه یسأل زراره؟ امام از زراره داشت سوال میکرد. چی سوال کرد؟ فقال اسعیت بین الصفا والمروه، زراره سعی کردی؟ البته زراره حتما سنش بیشتر از امام صادق علیه السلام بود، در اون موقع بزرگسال تر بود، چون از اصحاب امام باقر دوران جوانیش اونجا بوده. فقال نعم فقال نعم، حالا میبینیم چرا سوال میکنه، نکته داره. فقال نعم، من صحیح صفا و مروه کردم. قال و ضعفت، خسته نشدی؟ ناتوان نشدی؟ و ضعفت؟ قال لا والله، لقد قویت محکم سعی صفا و مروه کردم، من هنوز ضعیف و ناتوان نشدم. قال اینجا شاهده، فإن خشیت الضعف فرکب، اگر یه وقتی ترسیدی ضعیف بشی سوار شو، فإنه اقوى لك في الدعاء على الدعاء، فإنه اقوى لك على الدعاء. این که گفتیم مش افضله، این استثناء رو داره که اگر انسان میونه پیاده بره بالاخره سخته، مریض نمیشه ولی سخته، همش باید مراقب خودش باشه، خسته میشه اینجا بشینه بلند بشه، اما سوار بشه حال دعای حضور قلب خوبی پیدا میکنه. اینجا استثناءن سوار شدن افضله، برای اینکه توجهش به دعا در سعی بیشتر است، به شرط اینکه خوابش نبره. مال. و اما صحیح محمد بن مسلم ششمین و آخرین حدیث این بابه، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، این نقل کار پیغمبر در این حدیثه، قال حدثنی ابی، امام باقر میگه پدرم امام سجاد، حدثنی ابی ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف على راحلته، طوافشو بر مرکب کرد، و استلم الحجر، حجر الاسودم با دستش لمس نکرد، به محجنه، اون چوب دستی که در دست داشت، اون محجن، اون نوک اون چوب رو بر حجر الاسود گذاشت و سعا علیها. این علیها ضمیرش به چی برمیگرده؟ به راحله. شاهد اینجاست. و سعا، سعیش هم بر راحله بود، بین الصفا والمروه. روایات متعددی که غالبش صحاح بود از اینها استفاده میشه، هم پیغمبر اکرم این کار کرده و هم جایزه و هم توصیه شده در بعض جا، ولی البته اصل این است که پیاده باشن صفاش بیشتره. یه مسئله اینجا هست یادتون باشه ما بحثش کنیم، امام بحث نکرده، و آن این است کسی دیگری را به دوش بگیرد، هم نیت سعی خودش کنه هم نیت سعی دادن او. مخصوصا بچه هایی که محرم میکنن میخوان سعی صفا رو بکنن، پدر مادر بغل میکنن این بچه رو، همراه خودشون میبرن. یا کسی که ویلچر نشسته دیگری میبره، هم برنده ویلچر نیت سعی کند هم سوار بر ویلچر نیت سعی کنی. این مسئله مهم مبتلابه ایست که انشاءالله روز شنبه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.